رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 12 اسفند ماه سال 92 برابر با 3 ماه مارس 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری، سراج جباری، بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن گفتگو با مرتضی کمساری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد را میشنوید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون می‌کنیم. هاشمی رفسنجانی گفته است که منابع کشور در 8 سال گذشته و به خاطر سیاست‌های نادرست به هدر رفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در هفته‌ای که گذشت به فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد و گفت که اکنون چند سال است از تصویب برنامه 4 توسعه می‌گذرد و به جای اینکه با آن نزدیک شویم از آن دور شده‌ایم، چرا که اقتصاد ما کوچک شده و مردم ما فقیر شدند، زیرا رشد اقتصاد ما منفی 5% است. او نسبت به آینده ابراز نگرانی کرد و گفت که با توجه به تخریب محیط زیست و سیاست‌هایی که به کاهش منابع و قدرت جمهوری اسلامی منجر شده است، نمی‌توان گفت که چه آینده‌ای در پیش روست. این سخنان از جمله صریح‌ترین انتقادها به سیاست‌هایی است که در 8 سال گذشته و با حمایت مستقیم و آشکار علی خامنه‌ای به پیش برده شدند.
در همین حال حسن روحانی در سخنانی تأیید کرده است که فساد مالی در جمهوری اسلامی به مراتب بزرگتر آن چیزی است که گزارش شده است. روحانی در جریان سفر خود به هرمزگان ضمن انتقاد به وجود فساد خبر داد که رقم اختلاس 3000 میلیارد تومانی اکنون به 9000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. او ادامه داد که تازه مطمئن نیستم که این 9000 میلیارد تومان همه اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعداً کشف شود. روحانی همچنین گفت که عده‌ای به بهانه دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور زدند و پول ملت را برداشتند. او پیشتر و در نخستین سخنرانی خود در هرمزگان گفته بود که پاره کردن زنجیر تحریم ها از وظایف اصلی دولت است. روحانی تاکید کرد که مذاکرات با دولت های غربی تا آنچه که او پیروزی نامید ادامه پیدا خواهد کرد.
مسئله تحریم ها و مذاکرات هسته‌ای اما از مهمترین محورهای اختلافات درونی جمهوری اسلامی تلقی می شوند. در واکنش به همین حملات اخیر به سیاست های پیشین، عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته که تنها معیار برای سپاه ولایت فقیه است، چرا که دولت ها می آیند و می روند. صادقی در سخنانی در اصفهان با تأکید بر اینکه سیاستگزار اصلی نظام ولایت فقیه است، گفته که این موضوع یک مبنای دینی و اعتقادی دارد و ما بر همین اساس از هر دولتی که در مسیر گفتمان رهبری حرکت کند حمایت می کنیم. از سوی دیگر حسن روحانی در سخنانی در روز شنبه 11 اسفند ماه از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی خواست که ناسنجیده حرف نزنند. او که در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع سخن می گفت، با اشاره به اهمیت امنیت تاکید کرد که نقش نیروهای مسلح نظام باید بازدارنده باشد. روحانی با گفتن اینکه جمهوری اسلامی باید به دنبال بازسازی روابط خود با کشورهای دیگر و از جمله همسایگان ایران باشد، تاکید کرد که مقامات ارشد نظام و از جمله فرماندهان نظامی آن نباید به گونه‌ای حرف بزنند که برای دیگران تهدیدآمیز به نظر برسد. او همچنین گفت که نیروهای مسلح نظام از طریق فروش پادگان‌ها و انتقال آنها به خارج از شهرها و همچنین کمک به تولید تجهیزات صنعتی غیر نظامی می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
محور دیگر اختلافات درونی جمهوری اسلامی یعنی سرنوشت قانون یارانه‌ها همچنان از مهمترین مسائل مورد بحث هفته گذشته بود. همه جناح‌های درگیر توافق دارند که نه بودجه‌ای برای ادامه اجرای این قانون مانده و نه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برای ادامه آن چه که یک جراحی اقتصادی خوانده شده مناسب است. به دنبال حاد شدن اختلافات پیرامون فاز جدید این قانون، اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری از مردم پرسیده است که بگویند چه کسانی باید یارانه دریافت کنند. شکاف بین یارانه‌های نقدی پرداخت شده و درآمدهای دولت از طریق افزایش قیمت‌ها به کسری بودجه بالغ بر 45 میلیارد تومان منجر شده است. بنا به گفته کارشناسان و برخی از مقامات پیش بینی می‌شود که قیمت‌ها باز هم افزایش بیشتری پیدا کنند. اما پیش بینی می‌شود که افزایش قیمت‌ها به تنهایی و بدون سوپاپ یارانه‌های نقدی به نارضایتی و اعتراض منجر خواهد شد. در حاشیه این خبر گفته شده که در 2 سال گذشته قیمت کالاها 2 برابر شده. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی که روز شنبه 10 اسفند منتشر شد آمده که نرخ تورم تا حدودی کاهش پیدا کرده. اما قیمت کالاها و خدمات اساسی در حوزه درمان و بهداشت، پوشاک و مواد غذایی رو به افزایشند.
افزایش قیمت ها هزینه خانواده ها و به ویژه خانواده های کارگری در ایران را به شدت افزایش داده است. در هفته که گذشت، کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران خبر داد که بنا به ارزیابی آن، هزینه یک ماه خانوار 4 نفره کارگری در ایران بیش از 1,700,000 تومان است. پیش از این وزارت کار خبر داده بود که حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 بین 660 تا 680 هزار تومان محاسبه شده است. این کمتر از نیمی از هزینه یک خانواده است. در همین حال یک نماینده مجلس اسلامی فاش کرده است که بیش از 10 میلیون نفر در ایران زیر پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستند. رسول خضری دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر گفته است که به همین خاطر 1/5 کسانی که دچار سانحه سوختگی می شوند جان می بازند. سرانه پرداخت جمهوری اسلامی برای خدمات بیمه 1/12 میانگین سرانه بین المللی است. با حمایت دولت قراردادهای سفید امضا که هیچ حقی برای کارگران در آن شناخته نمی شود به قاعده در ایران تبدیل شدند و افزایش هزینه های بهداشت و درمان سالانه بیش از 1 میلیون خانواده را به زیر خط فقر می کشاند.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با مرتضی کمساری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد که همراه با حسن سعیدی دیگر عضو فعال این سندیکا بازداشت شده بودند.
بله.
الو، علیکم ساری.
الو جانم،
سلام عرض شد، شبتون بخیر.
سلام علیکم،
من
شب
حمید
شما
روشن.
بخیر باشه.
زنده باشید. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بله، خواهش میکنم، حالتون خوبه؟
زنده باشید، ممنونم. عرضم خدمتتون که برای عیادت اومدم، عیادت مجازی بعد از اون بازداشتتون.
سلامت باشه شما بزرگوار. اتفاقا هنوز آثار توادش تو جونمون هست، چون یه سرماخوردگی شدید و واسطه عدم امکاناتی که باید در اونجا می بود و متاسفانه وجود نداشت، الان دست گریبان شدیم به گونه‌ای که واقعا عملا با عرض شرمندگی اصلا شرایط مزاجی و جسمی مناسبی رو محقق نمی بینم که
همین که صدا میشنوم که زنگ زدم
حق بیان نمیده،
همین که آزاد هستید، البته آزاد توی گیومه دیگه، در زندان بزرگتر، تو بازداشت نیستید منظورم، همین بس. خودش نسی خوشحالی داره برای شما بس. آرزوی سلامتی و سعادت دارم، روزهای خوب دارم، چون میخواستم ماجرا رو بپرسم در جریان اون
قدر. بزرگوارین شما. شما خیلی بزرگواری فرمودین، خیلی ممنونم از لطف شما و قد می نهیم بزرگواری مثل شما که چنین به فکر افرادی که بالاخره تلاششون در جهت
مخلصم آقای کنسلی، به لحاظ جغرافیایی از هم دوریم ولی یقین بدانید که دلهامون با هم می تپه و همراه شماییم، هرچند که در پیش شما نیستیم.
سلامت باشین شما، بزرگواری می فرمودین، دست شما درد نکنه از اینکه با ما اینجا تماس گرفتیم و در این زمینه اطلاع رسانی میکنید، متشکرم. طبیعتا تمام این مسائلی که در حول و حوش حوزه کارگری ما که به قول من گفتنی بحث کارگری هست و بحث مسائل صنفیست که به طور اخص برای شرکت واحد اتوبوسرانی تلاشی رو در حال انجام هستیم که بتوانیم زندگی بهتر، شرایط و معیشت مناسب تر رو با ایجاد نمایندگان واقعی صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی بتوانیم ساماندهی بکنیم و افراد منزه و صالح آنچنان که در تمام جوامع در حال فعالیت هستند و باعث رشد و نمو مسائل انسانی در کل دنیا بشوند رو، این رو در شرکت واحد به نوعی نهادینه بکنیم، ایجاد بکنیم، علارغم تمام فشارها، تمام نابرابری هایی که وجود داره، مشکلاتی که وجود داره، کج فهمی هایی که از مسائل صنفی وجود داره و غالبا در یک مجهت دیگه سوقش میدن برای اینکه تحت شعاع قرار بدن مسئله اصلی که مسئله رفاه و معیشت و انسانیت و تمام اون چیزهایی که برای یک فرد نیازه، ما اون رو محقق میدونیم توی این موضوع و علاقمندیم که این دوستان و تمام ایرانیان این رو بدانن که فقط و فقط و فقط تلاش کارگران ایران همسو با کارگران دنیا رسیدن به یک زندگی آرمانی بهتر، با صلابت‌تر، دارای شادی، نشاط، سلامتی، گذران زندگی آنچنان که در شأن و منزلت همه آحاد ملت ها باشه و انشالله به سرمنزل مقصود رسیدن. این غایت آرزوی همه انسان هاست، انشالله که چنین باشه. اگر اجازه بدید من با توجه میگم به شرایط روحی روانی و مشکلات مزاجی که الان این دو سه روزه متاسفانه دست به گریبان شد، به طوری که ما الان درست عملا از روز سه شنبه تا الان هنوز مشغول به کار هم نشدیم به دلیل اولا که وضعیت جسمیمون اصلا اجازه نداره به هیچ عنوان، به دلیل اون فضایی که دارای اون استانداردهای لازم و حداقل نبوده و میتوانست بهتر باشد، ولی خب ما متاسفانه در بسیاری از مسائل دچار نقص و مسائل کمبودها هستیم. خب تو این بخش هم مسئله مشهود بود، از جمله سیستم گرمایشی یا سیستم سرمایشی یا بالاخره اون امکانات حداقلی که میتوانه کمک کنه تا گذرانی اتفاق بیفته.
درود بر شما، آیه کمساری، من آرزوی سلامتی دارم برای شما، شفای عاجل دارم و
خواهش می‌کنم. بزرگوارید.
برای شما در این تلاش‌های ارزندتون هم آرزوی موفقیت روزافزون. شما به شیوایی با زبان گویای یک کارگر اون آمال‌های انسانی را به خوبی بیان کردید. به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. امیدواریم که هر چه زودتر این آرزوی نیک انسانی شما عزیزان محقق بشود.
ان شاء الله تعالی. خیلی متشکرم از اینکه
تماشاگر آرزوی سلامت
باشین. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. 26 شماره مجله کارخانه با همراهان شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لالی محمدی با مروری بر اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت آغاز خواهد شد. در ادامه گفتگویی داشتم با کوروش بخشنده، سخنگوی کمپین دفاع از فعالین کارگری مهابات. در پایان قسمت هفتم رمان نینا رو خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. مروری داشته باشیم بر اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. دبیر خانه کارگر سمنان از اعتراض صنفی 60 کارگر کارخانه آلدا در واکنش به 3 ماه حقوق معوقه خبر داد. 60 کارگر کارخانه آلدا که در زمینه تولید یراق‌آلات خطوط انتقال نیرو و دکل‌های فشار قوی برق در دامغان فعالیت دارند، در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به پرداخت معوقات حقوقی کارگران، به نشانی هشدار بیش از نیم ساعت دست از کار کشیده و در محل فعالیت خود تجمع کردند. این کارگران علاوه بر تعویق 3 ماهی حقوق، با توجه به نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروز، خواستار دریافت ایدی و پاداش پایان سال خود هستند. پس از حضور کارفرما در جمع کارگران متحسن و طرح وعده‌هایی برای حل مشکلات صنفی کارگران، این تجمع خاتمه یافت. پس از این تجمع کارفرما تعدادی از کارگران را به دلیل برگزاری این تجمع تهدید به اخراج کرد.
خبری رو بشنوید از دستمزد کارگران نانوایی. افزایش مزد کارگران نانوایی ها به صورت غیر قانونی منوط به افزایش قیمت نان شده که ستم آشکار علیه این قشر زحمت کشه. یادالله صمدی، دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و هومه، از پرداخت حداقل دستمزد سال 90 به کارگران شاغل در نانوایی ها انتقاد کرده و با اشاره به اشتغال نزدیک به 1,500,000 کارگر در نانوایی ها میگه بیشتر این کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند، اما ابتدایی ترین مواد این قوانین از جمله افزایش مزد سالانه برای اونها اجرا نمیشه. کارگران خباز تا به امروز که بیش از 11 ماه از سال 92 گذشته، همچنان مزد مصوب شورای عالی کار در تاریخ 23 اسفند 91 را دریافت نکردند و تمام مکاتبات نمایندگان کارگران خباز با نهادهای مسئول مربوطه بی‌نتیجه بوده.
خبری را بشنوید از قزوین. هفته اسفند حدود 50 نفر از کارگران شهری سازمان مدیریت پسامند شهرداری قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان در مقابل شهرداری قزوین تجمع کردند. این کارگران که حقوق 4 ماه سال جاری و 2 ماه از حقوق سال گذشتهشان را از پیمانکاران دریافت نکردند، خواستار دخالت شهرداری در بازپسگیری حقوق ماهانه‌شان از پیمانکار شدند.
صدای نماینده یزد را هم در مجلس در آوردند. جریان از این قراره که دولت کارخانه فولاد میبود را به اسم خصوصی سازی به فروش رسونده، اما این کار منجر به تعطیلی کارخونه شده. نماینده مردم یزد در صحن علنی مجلس از تعویق 6 ماه حقوق 250 کارگر کارخانه فولاد میبود خبر داده. محمد صالح جوکار، نماینده یزد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت کارخانه فولاد میبود اشاره کرده و گفته دولت این کارخانه را به اسم خصوصی سازی به فروش رسونده، اما این کار منجر به تعطیلی کارخانه شد و 250 کارگر این کارخانه حدود 6 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. لذا از وزیر صنعت و معدن و تجارت میخوام که به درخواست این کارگران رسیدگی کنه و کارخونه رو نجات بده.
در پایتخت تعدادی از کارکنان با سابقه پتروشیمی اصفهان در اعتراض به مبهم بودن رابطه استخدامی آنها با وزارت نفت پس از خصوصی سازی و پرداخت‌های آنها به صندوق بازنشستگی نفت در مقابل وزارت نفت تجمع کرده. نمایندگان این کارکنان میگن که علارغم اون که رابطه استخدامی آنها پیش از خصوصی سازی با وزارت نفت رابطه مستقیم بوده و کارکنان رسمی نفت محسوب میشدن، اما پس از خصوصی سازی این شرکت به دلیل اینکه این خصوصی سازی پیش از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 انجام شده، وضعیت استخدامی اونها در حال حاضر در ابهام به سر میبره و نامشخصه و کسی هم مسئولیت این مسئله رو بر عهده نمیگیره. جالب اینجاست که این کارگران 24 سال سابقه کار دارند و در طول این سالها حق بیمه خود رو به صندوق بازنشستگی نفت پرداخت میکردن، اما در حال حاضر حتی وضعیت بازنشستگی اونها نیز معلوم نیست و صندوق بازنشستگی نفت مسئولیت پرداخت حقوق بازنشستگی اونها رو بعد از بازنشستگی به عهده نمیگیره.
میخوام این گزارش بانک مرکزی رو در مورد افزایش قیمت مواد غذایی برای شنوندگان بخونم. بر اساس گزارش قیمت خرده فروشی بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم اسفند ماه سال، دو گروه مواد غذایی با کاهش، 4 گروه بدون تغییر و 5 گروه با افزایش قیمت مواجه شدند. قیمت تخم مرغ در این هفته شانه 7950 تا 10800 تومان فروخته شد. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به دوم اسفند ماه 92 را اعلام کرده. گروه لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای شیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.3% افزایش یافته، بهای تخم مرغ معادل 0.6% افزایش یافته و شانه‌ای 85000 تا 108000 ریال به فروش رفته. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می کنند که در گروه میوه های تازه بهای انگور معادل 0.1% کاهش، ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2% تا 4.1% افزایش داشته. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 7.5%، کدو سبز 3.7% و لوبیا سبز 2.6% کاهش، ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.3% تا 12.7% افزایش یافته. در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 1.8% و گوشت مرغ 2.4% افزایش و بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0.4% افزایش داشته. یعنی در مجموع قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل در ماه اسفند 32% افزایش داشته.
در مورد فعالین کارگری، حسن سعیدی و مرتضی کمساری از فعالین و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد روز ششم اسفند ساعت 16:30 مقابل سامانه 5 اتوبوسرانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این دستگیری در حالی صورت گرفت که انتخابات ضد کارگری شورای اسلامی کار شرکت واحد در سامانه 5 ساعتی بود که شروع شده بود و عدم استقبال کارگران از این انتخابات فرمایشی و نمایشی کارفرما را وادار کرد که دست به برخوردهای امنیتی بزنه تا با ایجاد رعب و وحشت بتونه کارگران رو به پای صندوق رای بکشونه. در روزهای گذشته آقای سعیدی و بعضی از اعضای سندیکا توسط عوامل شرکت واحد مورد تهدید قرار گرفته بودند. سعیدی و کمساری از اعضای فعال سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی هستند که سالهاست تلاش‌های فراوانی برای حق و حقوق کارگران شرکت واحد انجام میدن. این دو فعال کارگری در روز هفتم اسفند ماه پس از 1 روز بازداشت آزاد شدند.
روز دو دوشنبه پنجم اسفند ماه سال 1392 رضا شهابی رو به بیمارستان منتقل کردند و بستری کردند. پزشک معالج رضا شهابی شرایط وخیم اون رو بررسی کرد تا زمان عمل جراحی یا هر اقدام مقتضی دیگر رو تعیین کند.
حوادث کار در هفته ای که گذشت: سقوط یک کارگر ساختمانی از ارتفاع 4 متری. یک کارگر 22 ساله ساختمانی بر اثر ریزش داربست از ارتفاع 4 متری یک ساختمان در حال ساخت سقوط کرد و به شدت از ناحیه پا مصدوم شد.
جان باختن دو کارگر زن و سوختگی شدید یک کارگر مرد در آتش سوزی کارگاه هوله. مرکز اورژانس تهران به تاریخ 6 اسفند از آتش سوزی کارگاه هوله واقع در جاده صد لطیان و جان باختن دو کارگر زن و سوختگی شدید یک کارگر مرد خبر داد.
محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخرابات از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در مهاباد هستند. این سه فعال کارگری پس از آزادی با قرار وثیقه در مرداد ماه امسال توسط دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. با اعتراض این کارگران به احکام صادره دادگاه تجدید نظر در احکام جدید حکم محمد مولانایی را به دلیل کهولت سن به 1 سال کاهش داد. در دفاع از این فعالین کارگری در مهاباد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته‌ای تشکیل شده است. در این زمینه گفتگویی داشتم با کوروش بخشنده، فعال کارگری، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و سخنگوی این کمیته. جزئیات بیشتر را از زبان ایشان می‌شنوید.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. بعد از ابلاغ احکام صادره علیه محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخرابات از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در تاریخ فکر کنم 21 دی 92 بود، از طرف خانواده این عزیزان طی یک اطلاعیه که نسبت به این احکام صادره اعتراض نمودن، از کارگران و فعالین کارگری و تشکلات مدافع حقوق کارگر تقاضای تشکیل یک کمیته دفاع از این عزیزان رو نمودن. این به اصطلاح برمیگرده در تاریخ 15 و 17 1391 بود. از طرف اداره اطلاعات محافظ این دوستان ما رو دستگیر کردن و به اتهام عضویت در کمیته همانگی برای کمک به ایجاد تشکلات کارگری، شرکت کردن در مراسماتی چون اول ماه می و 8 مارس روز جهانی زن بود، به مدت 51 یا 52 روز اینا در شرایط سخت به اصطلاح بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودن. بعد از مدت 51 روز محمد مولانایی و یوسف آبخراباد با قرار وثیقه 25 میلیونی و واحده سیده را با قرار وثیقه 40 میلیونی به صورت موقت آزاد شدند. در تاریخ 18/6/92 رئی صادری همین شعبه یک دادگاه انقلاب به اصطلاح محافظ این سه کارگر و فعال کارگری رو به 2 سال حبس تعزیری محکوم کردند که به این احکام به وسیله وکیلشون آقای عباس جمالی به نسبت به این احکام اعتراض نمود و در دادگاه بدوی واحد سیده و یوسف آبخراباد هر کدوم به 2 سال حبس تعزیری دوباره محکوم شدن، ولی چون محمد مولانایی که 76 سال عمر داره و از وضع جسمانی بدی به سر میبره به 1 سال حبس تعزیری کاهش یافت. روز یک شنبه 13/11/92 ساعت 11 بود که این کارگران معترض به این زندگی فلاکتبار برای سپری کردن احکام غیرانسانی خود به شعبه اجرای احکام خودشون رو معرفی کردن، ولی اون روز اینا رو تحویل نگرفتن. روز بعدش که میشه روز 14 اینا با مراجعه به اصطلاح شعبه اجرای احکام محافظ اونا رو دستگیر کردن و منتقل کردن به زندان مرکزی محافظ. از وضع امروز اینا طبق آخرین خبرهایی که من از طریق خانوادهشون به دستم رسیده به اصطلاح محمد مولانایی در وضع خیلی بدی به سر میبره. ایشون از ناحیه به اصطلاح روده‌هاش عفونی شده، بعد اون موقع آرتروز داره، به شدت آرتروز داره، بعد از به اصطلاح از لحاظ قلبی هم دچار مریضی، خودتون میدونید 76 سال عمر داره و برای من فکر میکنم نمیتونه این مدت رو تو زندان سپری کنه. خانوشم از این طرف ما اعتراض داریم که این اعتراض کرده، به داستان محابات رجوع کرده و از اون تقاضا کرده که حداقل یک دکتر متخصص رو به زندان ببرن تا محمد رو مورد معاینه قرار بده.
کوروش بخشنده در پاسخ به این سوال که کمیته دفاع از فعالین کارگری محابات چگونه تشکیل شده است این گونه پاسخ داد:
از طرف خانواده های کارگری این سه کارگر عزیز ما یه اطلاعی داده بودن که نسبت به احکام صادره اعتراض بوده و از فعالین کارگری و تشکلات مدافع حقوق کارگری تقاضا شده که برای تشکیل کمیته دفاع از این عزیزان که در تاریخ 11/11/92 در شهر محافظ با حضور جمع کثیری از زنان و مردان کارگر اقدام به تشکیل مجمع عمومی شد. این مجمع در ساعت 10 شروع به کار کرد. از ابتدا شرکت کنندگان رئیس مجمع عمومی را با آرای علنی انتخاب کردند. بعدا هر کدام از دستگیر شدگان با خانواده‌هایشان توضیحاتی درباره علت دستگیری و ضرورت کمیته دفاع سخنانی گفتند و بعد در چندین ساعت با پیشنهادها و نظرات مختلف به این نتیجه رسیدیم که نام این کمیته به نام کمیته دفاع از کارگران زندانی در محابات محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آبخراباد شروع به کار کنند. بعد در مرحله دیگه انتخاب هیئت اجرایی بود. که با اکثر آرایی که داده شد به اصطلاح هیئت اجرایی رو انتخاب کردن، بعد سخنگوی این کمیته رو انتخاب کردن، بعد بازرس این انتخاب کردن، بعد هدف از تشکیل اطلاع رسانی و آگاه نمودن طبقه کارگر و علت بازداشت این کارگران و محکوم نمودن این دست از احکام صادره علیه تمامی کارگران و فعالین کارگری درمن که جرمی جز دفاع از حقوق اولیه و ابتدایی خود و همطبقیاتشان که همانا وحلیت فلاکت بار زندگی و برچیده شدن هر گونه نابرابری در جامعه بود، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و دیگر مطالبات به حق اجتماعی کارگران رو داره. این کمیته تنها میتونه نسبت به این احکام و این نوع اتهامات اعتراض بکنه و نمیتونه تأثیری بر احکامی که از سوی قاضی پرونده بشه، ما هیچ گونه نمیتونیم دخالتی داشته باشیم یا اونو بیایم نقصش بکنیم.
آقای بخشنده در مورد اتهام این کارگران به خاطر عضویت در کمیته هماهنگی عنوان کرد:
اولا دوست من، کمیته هماهنگی به ثبت نرسیده و چندین بار ما رفتیم و تقاضا کردیم که این کمیته رو به ثبت برسونن و موفق نشدیم. دولت جمهوری اسلامی به اصطلاح سه جریان کارگری رو مورد قبول خودش داره، یکیش به اصطلاح خانه کارگره، بعد آره یکی شورای کارگران شورای اسلامی کاره، اونا رو قبول داره و کمیته هماهنگی تا امروز که من با شما صحبت میکنم به هیچ عنوان مجوز فعالیت به کارگری و فعالیت های اجتماعی رو بهش ندادن و شدیدن هم باش برخورد میکنه، با این کمیته شدیدن برخورد میشه. اگه خودتون خود اطلاع دارید، ما خرداد 91 بود که در کرج مجمع داشتیم، اونا به ما هجوم آوردن، همون رو دستگیر کردن، بعد اون موقع مورد آزار زیادی قرار گرفتیم و از همون جام شروع شد، یعنی بعد از دستگیری کرج هجوم رژیم به ما، بعد دستگیری ها یکی یکی، ما تو مهاباد، بوکان، بعد خود سنندج و شمال ایران در رشت، بعد در کرج ما دوستانمون رو دستگیر کردن و حکمای سنگینی رو به بچه‌های ما دادن. تا امروز ما به هیچ عنوان اجازه فعالیت ندادن و خواسته هایی هم دارن اونا که ما زیر این خواسته ها نخواهیم.
در مورد حمایت نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی از کارگران بازداشتی مهاباد، سخنگوی کمیته دفاع از بالین کارگری مهاباد افزود:
متاسفانه چنین کاری رو نکردم و ما بیشتر به خاطر همین مسئله این کمیته دفاع از این دوستانمون رو تشکیل دادیم تا بتونیم خبرهاشونو، بعد اون موقع خبرات به روز صحیح و ما به دستمون بیاد، اونو به فعالین کارگری، به کارگران دیگه اینا رو ما گوشزد کنیم که اینا چه بلایی به سرشون اومده، در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. نه، تا حالا چنین چیزی نبوده، ولی این کمیته دفاع از این عزیزان شروع به کار کرده و هر تالا فکر کنم 6 تا اطلاعیه هم بیرون داده و در آینده هم خبرهای دیگری هم که به دستمون برسه حتما ما اونا رو به صلاح میرسونیم، به اطلاع دوستان و فعالین کارگری حتما خواهیم رسون.
کوروش بخشنده وضعیت کارگران را در پاسخ به این سوال که در دوره دولت جدید این وضعیت تغییر میکند یا نه، این گونه پاسخ داد:
ببینید، من شخصا خودم، این نظر شخصی خودمه، من چنین دولت به اصطلاح فعلی رو با دولت های دیگه جدا نمیدونم. سیاست هاشون همون سیاست های اول ضد کارگریه. این مسئله به اصطلاح فعالین خوب تاریخ بیش از 100 ساله جنبش کارگری ایران رو نمیشه با این سادگی و این مدت کمی که شما در اختیار من گذاشتیم بتونیم تجزیه و تحلیلش بکنیم. این جنبش فراز و نشیب‌های زیادی داشته، دستاوردهایی داشته، عقب نشینی‌هایی داشته و در حال حاضر به اصطلاح مسئله دستمزد الان مطرحه که متاسفانه می‌بینیم که تشکل‌ها و فعالین کارگری خودشون میان یه مبلغی رو اعلام می‌کنن و خود کارگران و کارگرانی که باید نماینده‌های مستقل خودشون انتخاب بکنن و بیان طبق شرایط روز به اصطلاح حداقل دستمزد خودشونو خودشون تعیین بکنن، اینا دارن مبالغی رو چیز میکنن. و این که ما چرا امروز به این روز افتادیم، یعنی جنبش کارگری ایران به این روز اومده، من فکر میکنم باید بشینیم و بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیریم.
وضعیت خانواده های این فعالین کارگری را جویا شدم که آقای بخشنده در این باره گفت:
من الان به عنوان سخنگوی این کارگران عزیز میخوام مسائل رو مطرح کنم. مختصری از این دوستان کارگر ما که الان در بند جمهوری اسلامی هستند، برای شنوندگان شما قشنگ تشریح کنم. این محمد مولانایی که 76 سال از عمرش میگذره، 11 سال کارگر شهرداری بوده و در حال حاضر بازنشسته و ماهیانه 340 تومان حق به اصطلاح حقوق میگیره. از این 340 تومن 150 تومنشو به زندان میدن، یعنی به حساب خود به اصطلاح محمد میدن، که اگه اون دوستان و خود که زندان رفتن و چشیدی میدونی چه خبره. هزینه یک دونه زندانی بیشتر از 5 نفر که در بیرون زندگی میکنن، هزینهش 5 برابره. یعنی 5 نفر رو شما در مقابل یک نفر که تو زندانه، اینقدر هزینه زندان بالاست. الان این خانم ایشون تنها هستن، مستأجر هستن، 340 تومن حقوق میگیره، 150 تومن شو به حساب محمد میذاره. این خانم با بچه ها چطور میتونن زندگی بکنن؟ دوستان ما به این مسئله توجه بکنن. یا برمیگردیم خود به اصطلاح واحد سیده داره یه همسر و دو فرزنده و مخارج و زندگیش از مسافرکشی به اصطلاح تأمین میشون. ایشون رو گرفتن، یعنی با گرفتن این 3 نفر به اصطلاح زندان انداختن، اینا یه خانواده های چند نفره رو به اصطلاح به عذاب و به اصطلاح تنگدستی کشانده شدن. الان یوسف آبخرآباد که داره یه فرزند و همسر هم هست، یه دختر 14 ساله هم داره، این 300 تومن اجاره خونه داره میده. آخرین شغلش هم مسئول پمپ بنزین بود به اصطلاح. الان به اصطلاح خانومش رفته کاری پیدا کرده، هیچ گونه درآمدی نداشتن، خانومش رفته یه کاری پیدا کرده، ماهی 150 تومن بهش میده یارانه. یعنی این منبع درآمدش شده این 150 تومن و مقدار یارانه که داده میشه، این 150 تومن به حساب یوسف میریزه. چطور اینا زندگی بکنن؟ 300 تومن جه. من از دوستانمون تقاضا میکنم، ما شماره حساب داریم مستقیم، یعنی این شماره به اصطلاح این شماره مستقیم خودشونه، یعنی هیچ گونه این وسط رابطه ای نیست. اینا میتونن، این دوستان ما، این دوستانی که واقعا مسئله کارگری دارن، دقیقه این مسائل رو دارن، میتونن مستقیما کمکای خودشونو به این حساب بریزن. این حساب شماره حساب خود این زندانی هست، یعنی هیچ گونه کسی نمیتونه در این به اصطلاح ما بین این مسئله رابط باشه. من خواهش میکنم حتما به فکر این خانواده هاشون باشی.
در پایان آقای کوروش بخشنده پیشنهاداتی برای این برنامه داشتن.
شما تنها ازتون خواهش میکنم در برنامه دیگه جنبش کارگری ایران رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ما باید 100% برای آینده ببینیم. ما الان چند دوره، الان 35 ساله به خاطر تعیین حداقل دستمزد در این درجه میزنیم. بیاییم ببینیم چطور ما میتونیم واقعا نه این رو کاغذ، نه رو نوشته همون چیزهای عینی باشه، داشته همون رو روی میز بذاریم، ببینیم چطور میتونیم کارگران رو تشکل بدیم. تنها این مسئله نیست که ما بیایم بگیم که چون سرکوب هست، خب سرکوب بوده و خواهد بود، این مسئله جداگانه است. ولی من فکر میکنم تمام مسائل سرکوب بودن نیست. بیاییم واقعا داشته همون رو میز بذاریم، بیاییم با هم هم فکری بکنیم، بتونیم در آینده خود کارگران بتونن در سرنوشت آینده خودشون صحیح باشن.
Oh,
قسمت هفتم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لالگی محمدی بشنوید.
توف آغاز جلسه را اعلام کرد. لادو از جیب جلیقش کاغذ سیگاری درآورد. این کاغذ نازک ولی محکم که با حروف ریز خانا چاپ شده بود، روزنامه ایسکرا بود. ایسکرا در زبان روسی به معنی جرقه و اخگر است. روزنامه مثل هدیه گران قیمتی دست به دست گشت. در زیر عنوان ایسکرا جمله ز اخگر شعله برخیزد و در بالای صفحه جمله زیر از مانیفست کمونیست چاپ شده بود: کارگران جهان متحد شوید. روزنامه دست به دست گشت و بالاخره به خود لادو رسید. لادو خطاب به همه حاضرین گفت:
رفقا، در شماره ششم ایسکرا مقاله رفیق لنین به نام اعتراف ارزشمند چاپ شده. اگه مایلید اونو بخونیم و تجزیه و تحلیل کنیم.
صدا از هر سو بلند شد:
بخونیم. پیتا تو خودت بخون.
چونیاتوف با صدایی آرام ولی واضح شروع به خواندن مقاله لنین کرد. سکوت اتاق را فرا گرفته بود. مگسی که خود را به پنجره میکوفت گهگاه این سکوت را میشکست. از شدت گرما عرق از سر و روی حاضرین میریخت، ولی این امر آنها را حتی ذره ای ناراحت نمیکرد. همه مبهوت کلام لنین سر تا پا گوش بودند. مقاله از اختشاشات کارگری، وحشت طبقات حاکم از این اختشاشات، تنبیه روزنامه ارتجایی نووی ورمیا به جهت چاپ مطالبی درباره جنبش کارگری، از سرمایه‌داری نوپای روسیه که دولت مردان را تحت تبعیت خیش درآورده و بالاخره از پذیرفته نشدن خواستهای بسیار حقیر کارگران از سوی سرمایه‌داران سخن می‌گفت. قلم آتشین و منطق قوی ولادیمیر ایلیچ لنین شنوندگان را شدیداً مجذوب خود ساخته و آتش مبارزه را در قلب آنها مشتعل‌تر می‌ساخت. چونیاتوف بعضی جملات را چندین بار تکرار و تشریح می‌کرد. در اواسط مقاله لادو او را نگه داشت.
پیتا، خواهش می‌کنم این قسمت را دوباره بخون.
چونیاتوف تکرار کرد:
اما مقاله نووی ورمیا به این خاطر جالب توجهه که خواستای دولت رو به صورت تمام و کمال مطرح کرد و این خواستا به طور کلی از نظر ماهیت شامل این می شدن که با اندکی امتیازات مادی کاذب و صدقه وار که زیر پوشش کلمه های قلمب سلمبی چون حمایت، صمیمیت و از این قبیل پنهون شده بود، نارضایتی مردم رو زیر کنترل بوروکراسی در می آورد و از گسترشش جلوگیری می کرد.
لادو خطاب به همه گفت:
رفقا، این قسمت رو درست متوجه شدی؟ کلمات قلمب سلمبی چون حمایت و صداقت، امتیازات مادی کاذب صدقه وار.
کنونیانتس هیجان زده حرف او را قطع کرد:
میخوان با صدقه دهن کارگرای مبارز رو ببندن. رفیق لنین مسئله رو خیلی به موقع و آگاهانه مطرح کرده.
سخنان لنین نه تنها کنونیانتس بلکه همه را هیجان زده کرده بود. آن روزها این مسائل با شرایط عینی باکو به نحو عجیبی صدق می کرد و آنها هر یک بر اساس تجربیات و مشاهدات خود با دلایلی سعی در تأیید و تصدیق تحفه رفیق بزرگ خود داشتند. نخستین کسی که در این باره سخن گفت محمد یاروف بود.
مثالی است که میگه سرم رو میشکنی و نخودچی در جیبم میکنی، یعنی یه تیک شیرینی میدی تا طعمشو بچشم و فوراً جست میزنی و سوارم میشی. مصداق این ضرب المثل حاجی زین العابدینه. ببینی چی کلکایی بلده این حاجی که نور از ریشش میباره، تو معادن و کارخونه ها پوست کارگرا رو میکنه، ولی هر روز به ایوون خونش میاد و به نوکراش دستور میده که جمعیت رو پای ایوون جمعش کنن و پول به سرشون میریزه. ده 15 منات پول خرد و سکه های عباسی و سناری به کوچه میریزه. مردم هم واسه گرفتن پول از سر و کول هم بالا میرن. حاجی هم در حالی که با تسبیح ور میره کیف میکنه، چون که این 10-15 منات دهان 50-60 نفر آدم عامی و جاهل و بسته و هر یک عباسی هم براش یه نفر مبلغ دست و پا میکنه. ما باید کسانی رو که مردم رو تحمیق میکنن افشا کنیم.
به محض تمام شدن حرفهای محمد یاروف، غلام شروع کرد.
پارسال تو معدن خاتیسوف عده‌ای کارگر بی هیچ علتی اخراج شدن. منم جز اونا بودم. امیدمون فقط اعتصاب بود. فقط با این عمل میشد کارگرای اخراجی رو دوباره سر کارشون برگردون. حالا ببینید مدیر کارخونه چه کلکی زد. روز عید نوروز 5-6 جعبه شیرینی فرستاد خونه 5-6 تا کارگر پیر که تو کارگرای دیگه نفوذ داشتن و هنوز اخراج نشده بودن. با این هیله دل اونا رو به دست آورد. ما در واقع مبارزه با این نوع اعمال رو از اونجا شروع کردیم. ولی امروزه رفیق لنین این مسئله رو با نگرش علمی و از دیدگاه سیاسی مطرح کرده. مبارزه باید بیش از پیش قطعی و بی امان باشه.
پس از خاتمه اظهار نظرها، پیوتر با صدای شیوا به خواندن ادامه داد.
مبارزه کارگران در وهله اول علیه حکومت است. آنها نیک می دانند که در میدان مبارزه با سرمایه داران، پلیس دوشا دوش سرمایه داران و رو در روی آنها سفارایی کرده است. به این جهت زحمتکشان برای رهایی از یوغ ستم دولت مبارزه می کنند. کارگران در آستانه آزادی به وجد می آیند و این همان آزادی خواهد بود که تمام زحمتکشان با قهر انقلابی از چنگال استبداد بیرون خواهند کشید.
پیوتر برای تشریح گفته های لنین خطاب به حاضرین گفت:
متوجه رفقا، آزادی سیاسی رو فقط باید با قهر انقلابی کسب کرد. دایره فعالیتتون رو گسترش بدید. در هر کارخانه و معدنی به کارگرا درباره زندگی و حقوقشون توضیح بدید. ولی با رشد مبارزه فشار و ستم ژاندارم و پلیس هم زیادتر میشه. ما رو قدم به قدم تعقیب میکنن. ولادیمیر ایلیچ به ما تاکید میکنه که هر زمان باید با احتیاط کار کنیم. لنین میگه که هر نوع سهل‌انگاری ممکنه به حبس یا تبعید رفقای مبارزمون بیانجامه.
لادو عینکش رو درآورد. با دستمال پاک کرد و دوباره به چشمش زد و در ادامه سخنان پیوتر گفت:
آره رفقا، شهری که ما توش زندگی میکنیم نقش عمده‌ای تو اقتصاد سرتاسر امپراتوری روسیه بازی میکنه. تو معادن باکو حدود 21,000 کارگر از 30 ملیت کار میکنن و همشون وحشیانه از طرف سرمایه‌دارا استثمار میشن.
از صدای آرام لادو خشم و نفرت میبارید. او پس از لحظه‌ای سکوت ادامه داد:
شما از وضع زندگی کارگرای معادن نفت اطلاع کافی دارید، چون خودتون هم از اونا هستید. زیرزمین‌های مرطوب و کثیف و تنگ، دخمه‌های گلین و چوبی، سربازخونه‌ها، به نظرتون زندگی تو همچون جهنمی قابل تحمله؟ در باکو آب پیدا نمیشه. آب آشامیدنی رو با کشتی از رودخانه کور میارن. بعضی وقتا که این کشتی‌ها تو راه معطل میشن، آبا بو میگیرن و خونواده زحمتکشا به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا میشن. ما باید تمامی اینها رو به کارگرا بگیم و چشم و گوششون رو باز کنیم. اونا باید بدونن چه کسایی عامل این همه جنایت و باعث این زندگی جهنمی هست. سرمایه دارا و عناصر ضد انقلاب واسه تفرقه افکنی در صفوف ما تلاش میکنن. پان ترکیستا و پان اسلامیستا و دیگر کسافتایی از این قبیل که زیر پوشش ملیت و دین واسه تدارک تشکیل امپراتوری بزرگ اسلامی میکوشن، میخوان آذربایجان رو به مستعمره ترکیه تبدیل کنن. انگار اگه همچون امپراتوری تشکیل بشه مسلمان‌ها خوشبخت میشن. ما وظیفه داریم رفقا، وظیفه داریم افشا کنیم این سیاست‌های پلید رو. جدای از افشای این سیاست‌های ارتجاعی هم باید به ایجاد و تقویت روحیه انقلابی و انترناسیونالیستی تو کارگرها توجه زیادی کرد و یک ارتش مبارز انقلابی تشکیل داد.
به محض خاتمه حرف‌های لادو، پیوتر به ساعت جیبیش نگاه کرد و به محمد یاروف اشاره نمود. تمام رفقا خود را آماده رفتن کردند. محمد یاروف به در مشرف به حیات نزدیک شد. با دستان نیرومندش آهن پاره های داخل صندوق را خالی کرده و لای در را باز کرد و خارج شد. وقتی در باز می شد چنان سکوتی بر اتاق حاکم بود که گویی زیروحی در اینجا نیست. از پشت دیوار زخیم قررش دستگاه های تعمیرگاه به گوش می رسید. لحظه ای بعد صدای سوتی بلند شد.
Thank you.
شنوندگان عزیز، به پایان 26 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزو می‌کنم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر، به همه شما بدرود می‌گویم. زنده و پایدار باشید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.